أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. ولنا لهداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صبح فرین بود که اگر عامی داشته باشیم که شمول زمانی داشته باشه و در یک زمان فردی از تحت این عام خارج شده، بعد از اون زمان نسبت به این فرد به عموم عام باید تمسک کنیم، عموم زمانی عام، یا به اطلاق استصحاب حکم خاص. مرحوم آقای خویی اینجا کلام شیخ و کلام آخون رو در تفصیل بین اینکه زمان در عام مفرد باشه یا مفرد نباشه رو به عام مجموعی عام استقراقی اینا هم کردم. بعدش میگن خلاصه این مطلب درست نیست، چون اینا مخالف قاعده ثابته در باب عموم خصوص هست که به عموم بشه تمسک کرد، هم در عام مجموعی هم در عام استقراقی. بعد فرمایند که مرحوم نایینی چون این مطلب رو مخالف قاعده دونسته، کلام مرحوم شیخ را آمده توجیه کرده. فرموده که ظاهر کلام مرحوم شیخ در رسائل ولو اینکه مهم این معنا هست که تفصیل بین عام استقراقی و عام مجموعی میدهد، ولی نه، مراد ایشون این نیست. مراد ایشون بنابر اون چیزی که از بحث خیار قبل مکاسب استفاده میشه، تفصیل بین جایی هست که زمان و استمرار قید متعلق حکم باشه یا قید خود حکم باشه. بعد ایشون می‌فرمایند که بیان ذلک، که حکم مانند وجوب یک متعلقی دارد مثل صوم، یک موضوعی دارد مثل مکلف، مثل ماء حجر. مکلف و ماء حجر اینا در اصطلاح مرحوم نایینی موضوع اون چیزی است که مفروغ الوجود فرض می شود و فعلیت اون موضوع حکم رو فعلی می کنه. و برخلاف متعلق، که این متعلق حکم در احکام تکلیفیه محرکه، حکم محرکه به اون متعلق هست، قبل از امتثال اون حکم تحقق نداره. حکم فعلی هست ولی حکم میخواد اون تحقق پیدا کنه. شروع میفرمایم که موضوعتون غالبا از جواهر هست که قید متقدر به زمان، لا یعقل کن و زمان مفرد الله، میگه چون ماء روز جمعه و روز شنبه یک شیء واحد هست، نه اینکه دو فرد از ماء هست. همچنین سایر موضوعات خارجیه این شکلیه. بنابراین مفردیت زمان فقط در خود حکم تصویر میشه و در متعلق حکم، چون حکم در امور اعتباری هست و وحدت و تعددش به دست شارع هست، میتونه اون رو واحد در نظر بگیره، میتونه اون رو مقید به زمان خاصی در نظر بگیره و در نتیجه حکم ثابت در زمان دیگر فرد دیگری از حکم باشه، میتونه نه غیر مقیده به زمان خاص در نظر بگیره، بنابراین حکمی که در جمعی زمان ها ثابت میشه یک حکم واحد باشه. همچنین در مدت متعلق مثل صوم میشه این رو مقیده به زمان خاص در نظر بگیره، امساک مقیده به یک زمان خاص موضوع وجوب باشه، متعلق وجوب باشه، ممکنه نه امساک مستمر، مثلا امساک از فسکن غیبت، این یک موضوع مستمر باشه برای وجوب. بعد ایشون بفهمند که در عموم زمانی یه موقع استمرار در متعلق حکم اخذ شده، یه موقع استمرار و حکم وارده بر استمراره، یعنی استمرار مثلا میگیم مولا میگه از صوم الابدی واجب، یه موقع هست نه استمرار وارده بر حکمه و حکمی از احکامشه، کما اینکه یه جای اشاره میگه یجب علیکم الصوم، بعد میگه این ان هذا الحکم ابدیون دائمیون. بنابراین حکم موضوع استمرار هست. ایشون میفرمند فرق بین این که استمرار وارده بر، حالا این تو اینجا توی کلام آقای خویی این تعبیر نیست، توی فواید الاصول این تعبیر هست که گاهی اوقات استمرار تحت الحکم هست، گاهی اوقات استمرار فوق الحکم هست، همچی تعبیر رو میکنم. و یه موقعی حکم وارده بر استمرار، استمرار میشه تحت الحکم، یه موقع استمرار وارده بر حکم میشه، بنابراین استمرار فوق الحکم. اینجوری به فواید الاصول تعبیر کردم. ایشون میگه که این که استمرار وارد بر حکم باشه یا مأخوذ بر متعلق باشه، از دو جهت فرق دارن. یه جهت اینه که استمراری که مأخوذ در متعلق حکم باشه، این میشه اثبات، نفس دلیلی که متکفل اثبات حکم هست، اون استمرار مأخوذ در از اطلاقش اون رو اثبات کرد. ولی استمراری که مأخوذ در حکم هست، این با نفس دلیل متکفل برای بیان حکم نمیشه اون رو بیان کرد، نیاز به متمم جعل داره. فرق دوم در منحن و فیه هست. در جایی که مأخوذ در متعلق حکم باشه، اگر دلیلی در یک زمان نسبت به یک فردی حکم رو تخصیص داد، میشه به عموم اطلاق دلیل توسط کرد و اشکالی نداره، حالا چه عام مجموعی باشه چه عام عده مجموعی استقلاقی باشه، علی تقدیر افضال عدم تخصیص اقتضا میکنه که اون مشمول دلیل باشه. ولی
مشمول دلیل عام،
مشمول دلیل عام باشه. ولی اگر استمرار مأخوذ در نفس حکم باشه، نمیشه به دلیل استمرار مراجعه کرد، چون ما در جا بحث خودشون گفتیم که استمراری که قید حکم هست، اینجا بعد از شک در اصل حکم نمیشه به دلیل استمرار تمسک کرد. خب حالا بله، اگر تا ادامه مطلبی که ایشون دارن اینجا، حالا من یک دو نکته قبل از اینکه بیان مرحوم آقای خویی رو وارد بشم و توضیح اشکالاتی که ایشون به کلام مرحوم آقای نائینی مطرح کردن و عرض بکنم، عرض کنم یه دست نکته جزئی عرض میکنم، یه توضیح در مورد اصل مطلب مرحوم نایینی هم عرض کنم. نکته جزئی یکی این که ایشون میفرماید که موضوع چون از جواهر بس نمیشه زمان مفردش باشه، من نمیفهمم یعنی چی. ببینید شما همین زیت ممکنه اکرام امروزش یک وجود داشته باشه، اکرام فرداش وجود دیگه داشته باشه. اکرم العاله، اکرم زیدن، اکرم زیدن هر روزی، اکرم زیدن انفق علا زوجته که فی کل یومن، انفاق امروز یک انفاق این کنه خود اون زوجه رو میشه در عالم اعتبار متعدد فرض کرد دیگه. لازم نیست این رو قید انفاق بگیرید، قید خود اون زوجه هم میشه دیگه گرفت. حالا این مطلب در نظر بگیرید، ببینید یه حکمی داریم به نام زوجیت. زوجیت یه حکمی هست که مصبش اون زوجه است. این زوجیت، زوجیت این زوجه امروز ممکنه زوجیت داشته باشه، این ذات زوج در نظر میگم، این هندی که هست، هند امروز زوجیت داشته باشه، هند فردا نداشته باشه، ازدواج موقت شما در نظر بگیرید، این که زمان این زوجه رو متعدد میکنه.
مثلا
نه متعدد میکنه، یعنی در عالم اعتبار
هند
هند یعنی این معنای مفردیت همینه دیگه، یعنی هند امروز با هند فردا ولی یه فرد هستن، ولی دو تا حکم میتونن براش بار بشه.
خود موضوع دو تا نمیشه،
نه موضوع نه نشه، لازم نیست در عالم حقیقت دو تا بشه، ولی در عالم موضوعیت حکم دو تا بشه. در عالم موضوعیت حکم لازم نیست در عالم تکوین دوتا بشه. اون چیزی که اینجا مورد بحث ما هست عالم موضوعیت حکمه. عالم موضوعیت حکم عالم اعتباریه. زید دیروز یک حکم داشته باشه، زید فردا حکم دیگه داشته باشه، معنی نداره. کما که عملا ببینید طهارت و نجاستی که عارض بر لباس من میشه، امروز لباس من پاکه، فردا لباس من نجس. لباس امروز من پاکه، همین لباس یه زمان پاک میشه، یه زمان نجس میشه. ولی به یه تعبیر دیگه شما ممکنه بگید که لباس امروز پاک است، لباس فردا نجس است. شما چرا این رو میگید طهارت و نجاست رو قید حکم قرار بدید؟ خب موضوع رو هم متعدد در نظر بگید. اصلا وقتی حکم متعدد میشه باید موضوعش هم متعدد باشه. بین موضوع و حکم قضیه حملیه هست، یعنی هذا اللباس طاهرون و هذا اللباس نجسون. اگر این نجاست بخواد متعدد بشه باید این لباس هم متعدد بشه تا دو تا وصف متضاد برش عارض بشه دیگه. اینه که اینو به این شکل مطرح کردن بین موضوع و متعلق بخوایم فرق بگذاریم و امثال اینا در جواهر باشه.
اونی که تو استصحاب ملاک که وحدت و تعدده ذاتشه دیگه، نه به ما و موضوع اون داره.
نه این بحث استصحاب نیست اینجا، این بحث اون تمسک به عامه. در تمسک به عام وحدت و تعددی که اون موضوع وقتی متعدد میشه واحد میشه، میشه با عام تمسک کرد یا نمیشه تعدد کرد. مفردیت در اون تمسک به عام و امثال اینها میتونه مؤثر باشه. حالا کار ندارم اصل این مطلب که کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نایینی یک پیشفرضی گرفتن، تصور کردن که در واقع کلام مرحوم شیخ رو حالا یعنی میخوام بگم که این مفردیت و عدم مفردیت امثال اینا، زمان میگه قید متعلق میتواند باشد، ولی قید فرد نمیتواند باشه. چرا نمیتونه باشه؟ زید در امروز با زید واقعا یک فردن، ولی اطلاق احوالی دارد. اطلاق احوالی همین مقدار کافیه. ممکنه همین زید قیدی که خورده باشه، یعنی اصلا بحث ما این قیدی که میخوره قید به زید بخوره، بحث این هست که آیا این زید در زمان بعدی میشه حکم دار. اگر زید امروز رو شارع مقدس قید زید غیر از زید دیروز عقف کرده باشه، دوتا در نظر گرفته باشه، دوتا در نظر، میشه اینا رو متعدد فرض کنیم؟ این مانعی نداره از واحد فرض کردن و متعدد فرض کردن، اینا چیزی نیست. البته یک بحث به هر حال ممکنه، حالا ایشون اینجوری اصلا آیون تعبیری که تو اون بحث، حتی در بحث استثاب هم بقای موضوعی که تعبیر میکنن اون اینه که الماء المتغیر نجسون، که وحدت موضوع، وحدت عقلیه، وحدت عرفیه، وحدت به لسان دلیل و امثال اینها، میگن که این ماء تغییر یه موقعی وصفش هست، ظرف ما هست، یه موقع قید ما هست. اگر خود ما که از جواهر دیگه متعدد فرضش میکنن، ما که همیت مثال معروفه برای وحدت موضوع و عدم تعدد موضوع همین است، میگن اگر تغییر قید ما باشه بقا موضوع نداره. اگر تغییر اینی که این تفصیلی که ایشون قال، دخالت خیلی در بحث نداره، اینکه میگم چیز جزئی است، خیلی مهم نیست که حالا ما، یعنی در واقع اگر اینجور باشه ما باید تفصیل قائل بشیم بین موضوع حکم و متعلق حکم از یک طرف و خود حکم از طرف دیگر. اینی که این یه نکته. نکته دوم، اصل این تفکری که مرحوم ناینی اینجا اون تفکر رو بر پای اون تفکر بحث و دنبال کرده، که تقسیماتی که به ملاحظه حکم هست نمیتواند در حکم اخذ بشه. خب این در جای خودش، این حالا مرحوم هاشم عبدالکریم حائری هم همین مطلب رو دارن و نمیدونم اصل این کلامت کیه. اینا معمولا این فرمایشات مشترک مثلا از جای دیگه ما ممکن است از میرزا شیرازی باشه و از اونجاها گرفته شده. اینا مرحوم شیخ مفصل تو دورر در اون بحث تعبدی توسلی و غیره اون بحث کردن. اون بحثشون این هست که خلاصه چیزی که در رتبه تقسیماتی که به ملاحظه حکم هست، چون در رتبه متأخر از حکم هست و نسبت به موضوع حکم و متعلق حکم دو مرتبه متأخر هست، اینها نمیتواند در اون متکلم اون تقسیمات رو در هنگام حکم کردن ملاحظه بکنه، و چون اطلاق و تغییر از باب عدم و ملکه هست اون چیزها رو نمیشه ملاحظه کرده. اینها خب ما در جای خودش چیز شده که اینا درست نیست و مانعی نداره، مجرد این که در رتبه متأخر باشه باعث نمیشه که چیزی که در رتبه متأخر هست رو نشه در رتبه قبل ملاحظه کرد، لحاظش هیچ مانعی نداره و اطلاق دلیل نسبت به او هست. خب این در جای خودش. حاج آقا یه نکته ای رو اینجا متذکر می شدن، می فرمودن که به نظر من اصلا این بحث بحث بیفایده ایه. این بحثی که مرموآخوند هم دارن، مرموآخوند در بحث تعبدی و توسلی اشاره میکنن که به اصطلاح دلیل نمیتواند نسبت به قصد امتثال که در رتبه متأخر از حکم هست اطلاق داشته باشه. قصد امتثال چون نمیتواند در متعلق اخذ بشه، چون تقییدش امکان پذیر نیست، اطلاقش هم امکان پذیر نیست، بنابراین ما دلیلی و دلیل لفظی بر نفی اعتبار قصد قربت نداریم، با اصالت الاطلاق نمیشه نفی کرد. حالا اطلاق مقامی بحث دیگه است، اطلاق لفظی نداریم، چون با این بیان با این سخن نمیشه بیان کرد، باید یه بیان مستقل باشه. خب شما میفرمودن که اون بیان مستقله که شما میخواهید حتما باید منفصل باشه. منفصل که لازم نیست باشه. شارع میگه صله ولتکن الصلاه بقصد قربه، هر دو کنار هم میتونه بذاره دیگه، تو همون بیان اول نمیتونه باشه، ولی تو بیان متصل به اون، ولی بیان مستقل میتونه که بگه، وقتی نگفته اطلاق استفاده میشه دیگه.
نگفتن باید منفصل باشه.
نه نه، نتیجه گیری هایی که میخونن اینه، ایشون میگن فایده نداره، فرق چیز مهمی نیست که. پس اینکه شارع مقدس در همون بیان در همون کلام ذکر نکرده، اطلاقش اقتضا میکنه که یعنی ظهور متوقف هست برای اینکه کل کلام شکل بگیره. پس این کلام وقتی شارع مقدسی که غیر قصد قربت رو در قرارش دخالت داره، خب تو کلام اول نمیتونه، کلام دوم که میتونه. پس بنابراین اصلا ظهور به نحو مقید شکل میگیره. بنابراین چه؟ حالا در اون کلام
اطلاق مقام خود دلیل،
اطلاق مقامی خود دلیل فرق داره با اطلاق، مثل اطلاق لفظیه، خیلی مهم نیست. ایشون میگه چه فایده داره بگیم تو اون کلام عقد کنه یا تو کلام مستقل کنارش؟ فایده ای نداره که اون بحث های مفصل بکنیم که آیا در خود سله میتواند عقد بشود یا نمیتواند عقد بشود. خب نشود، کلام مستقل چسبیده بود که میتواند عقد بیان بشه. نیکیشون میفهمدن این بحث اصلا یه بحث سودمندی نیست که خیلی با به اصطلاح تشکیلات بهش پرداخته شده و مفصل چیز مهمی نیست. بنابراین به فرضم اصل مطلب نم نتمامه که نمیشه در متعلق اخذ کرد، اون در متعلق هم میشه اخذ کرد، خب حالا نشه در متعلق اخذ کرد، بیان مستقل متصل. این نکته رو عرض بکنم، من اون شیخ صدر اتفاقا یکی از نکات جالبی که شیخ صدر داره همین هست، ایشون میگه که مخصص متصل به سه شکل، یعنی چیزی که باعث میشه شمول حکم از بین برود و به نحو متصل هم باشد، به سه شکله. یه شکل نحو تغییری، میگیم اکرم کل عالمن عادل، تغییر بزنیم عادل. یه جور به صورت استثناء، اکرم کل عالمن الا الفصاح منهم. یه جور سوم هست به صورت جمله مستقل ولی چسبیده به همین کلام، اکرم کل عالمن ولا تکرم الفصاح منهم ولا تکرم. و این تفکیک سگانه‌ای که شیخ صدر کرده تو خیلی از بحث‌ها هم اثر داره، و اینها توجه به این نکته که میشه به صورت مخصص متصل لازم نیست به نحو تقیید یا استثناء باشه. یه شق سومی هم داریم به صورت جمله مستقله، ولی جمله که در همون کنار اون کلام وجود داره، در یه سری بحثا به این تیز میکنه، نتیجه‌گیری های میکنه، بحث خیلی خوبیه این تفکیک. خب شما هم میگن به صورت جمله مستقل ولی متصل به کلام، که این اتصال به کلام باعث میشه هنوز ظهور کلام منعقد نشده، هنوز ظهور کلام در چیز خاص منعقد میشه، چون حالا مراد استعمالی هم بگیم آم مهم نیست. ما اون بحثشو اتفاقا در ذیل همین من بحث کردم که این مخصص متصل مستقل در چه مرحله تاثیرگذار هست. ما اونجا تو بحثش میگفتیم ممکنه بگیم در مرحله مراد استعمالی نهایی، یه چیزی اونجا مراد استعمالی بدوی، مراد استعمالی نهایی هم اونجا درست کردیم. میگیم حالا اگه اون رو هم نگیم، برای مراد استعمالی دو مرحله استعمالی بدوی استعمالی نهایی قائل نشیم، در مورد تفهیمی دخالت داره، مراد تفهیمی با این کلام، یعنی نهایتا متکلم با این کلام میرساند که وجوب صلات متقیده به قصد قربت را خواسته است، این را افهام کرده است. خب دیگه همین مهم، همین است. اصالت الاطلاق نسبت به مراد تفهیمی جاری میشه. وقتی نسبت به مراد تفهیمی اصالت الاطلاق جاری شد، هیچ فرق خاصی نداره از این که حالا در یک کلام باشن یا دو تا کلام متصل به هم باشن. بنابراین این مدل بحثایی که اینجا دنبال شده و اینا یه مقداری خارج از معتقد هست. حالا دیگه امروز هم کمی هم دیر اومدیم، ولی ابن در همین مقدار کافی باشد تا بعدن فرمایشات آقای خویی رو چیز خاصی در واقع تو فرمایشات آقای خویی در واقع پاسخهایی که به کلام مرحوم آقای نائینی دادن اصلش اینه که اون مبنا رو قبول ندارن، مبنای تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه و این که در تقسیمات ثانویه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. لحن پاسخ اینجور نیست، ولی روح مطلب این است که ما اون چیزهای شما رو قبول نداریم، مبنای خود اشکال مبناییه. درستم هست که مطلب آقای خویی حالا بعدی ریزکاریه داره، حالا اون ریزکاریه رو بعد عرض میکنم، ولی بهتر بود این رو خیلی روشنتر بیان میکردن که ما مبنای شما رو قبول نداریم، اشکال ما اشکال مبناییه، نه اینکه با پذیرش مبنای شما اشکال بنایی داریم میکنیم و امثال اینا. چیزهای دیگه ای که خلاصه اینجا دارن اصل اشکال مبنایی هست و درست هم هست اشکال مبنایی هست کردن. البته حاجه ها میفرمودن حتی اون نیاز به اون مراحل هم نه، خیلی ساده تر هست پاسخ دادن به این مطالبی که آقایون دارند و اون رو کردن. خیلی مطلب جالبیه، مطلب ساده ای هست که خیلی وقت آدم غفلت ازش کرده، آقایون کرده شما فهمدن. چون این بحث بحثی هست، تو بحث تبدیل تبصولی حجم عظیمی از بحث اصولی رو به خودش اختصاص داده، بحث خوبی هم هست اتفاقا، بحثی از جهت علمی خیلی مهمه و نحوه فهم ما از چگونگی شکل‌گیری حکم در ذهن قانونگذار رو تبیین میکنه و از جهت علمی خیلی هم خوبه، ولی ثمر عملی آنچنانی نداره. حالا ادامه بحث رو فردا بعد از ظهر هم که از راهنما نیست.